بسم الله الرحمن الرحیم. منم از تمام دوستان که در برگزاری مراسم مشارکت داشتن متشکرم و از دوستانی که حاضرن. در زمینه بحث‌های علم و دین و خصوصا تکامل دین کمتر در مورد اخلاق ما فکر کردیم. خب خیلی برای ما نباید عجیب باشی چون کلن ما کم در مورد اخلاق فکر کردیم از قبل تا حالا. فکر فلسفی عرض میکنم، بنابراین مطالبی که بنده میخوام عرض بکنم ممکنه اشکال زیاد داشته باشه چون کمتر بر مبانی فکر شده فلسفی در این زمینه هست. خب تکامل از به خصوص دهه 1970 به این طرف وارد زمینه اخلاق میشه و به خصوص در تبیین اخلاق انسان نظریاتی میده. بر اساس این تبیین ها گاهی فیلسوفان از یک نظریات فلسفه اخلاقی به اصطلاح متاافیکی دفاع کردند. در هر دو زمینه ممکنه حرفایی گفته بشه که با نگاه دینی مشکل داره، یعنی هم در زمینه تبیین تکاملی اخلاق و هم استفاده اون در مباحث به اصطلاح فرا اخلاقی، فلسفه اخلاقی نظریاتی ارائه بشه که ممکنه با نگاه دینی پسندیده نباشه. خب ما که حتی در زمینه علمیش هم اینجا کار نکردیم، یعنی تا اونجایی که بنده مطلع هستم زیست شناسان ما هم از نظریه تکامل در زمینه تبیین اخلاق انسان استفاده نکردن. بنابراین دیگه مشکل باز مضاعف میشه. ما که قبلا در مورد فلسفه اخلاق کمتر کار کرده بودیم، الان هم باز کمتر کار کردیم. اما مسیحیان نه، مسیحیان در این زمینه مقالات زیادی نوشتن، کتابهایی نوشتن. من اینجا میخوام آراء یک مسیحی رو طرح بکنم. ابتدا آقای استفن پاپ، ایشان در سال 2007 یک کتابی نوشت با عنوان Human Evolution and Christian Ethics، کمبریج یونیورسیتی چاپ کرده. زحمت کشیده بنده خدا، رفته زیست شناسی خونده، این رویکردهای تکاملی به تبیین اخلاق رو یاد گرفته، از اون طرف استفاده هایی که فیلسوفان اخلاق از این کردن در زمینه نظریات فلسفه اخلاقی رو یاد گرفته و با نگاه مسیحی اینها رو گاهن پذیرفته و گاهن نقد کرده و رد کرده. من ابتداعا یه گزارشی از آراء ایشون میدم، بعد با نگاه اسلامی و فلسفی خودم او رو نقد میکنم به این امید که از آراء دوستان استفاده بکنم. در این گزارش من آراء ایشون رو به سه دسته تقسیم کردم. یکی بحث این استش که اصلا فلسفه، نظریه فلسفی اخلاقی ایشون چیه، بعد اونجاهایی که در این زمینه تبیین تکاملی اخلاق انسان نظریاتی گفته شده ایشون نقد میکنه میپذیره، و قسمت سوم همونی که عرض کردم استفاده از این مبانی برای دادن یه نظریه فلسفی اخلاقی و نقد نظریاتی که بر اساس اون تبیین تکاملی اخلاق داده شد، و بعد با همین نسبت نقد میکنم آرایش ایشون. اینا گزارشی است که بنده دارم میدم از کتابش، اینجوری تقسیم بندی ایشون نکرده. فلسفه اخلاقش سه تا بنیان داره. میگه اولا طبیعت انسان مبنای اخلاقه. ایشون در این سنت به اصطلاح مسیحی جزء کسانی است که به اصطلاح از نچرال لا تیوری طرفداری میکنه، که یه جوری به ارسطو اینا برمیگرده. طبیعت انسان مبنای اخلاقه. دوم اینه که الهیات هست که مشخص میکنه در این زمینه هایی که به اصطلاح مقدار طبیعی است کدوم یکی خیر اصلی انسان در اون زمینه تحقق پیدا میکنه. و سوم اینی که یه خیری هم فراتر از این خیر به یه معنا طبیعی برای انسان وجود داره. اول طبیعت انسان که مبنای اخلاق قرار میگه. ایشون میگه که طبیعت انسان رو من بر اساس به اصطلاح emergent complexity توضیح میدم. میتونیم ترجمه بکنیم پیچیدگی نوخاست. درسته اگر شما ریز 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 بشین میرسین بالاخره به یه سری اتم و اینها در بدن انسان، ولی این به اصطلاح emergence این حس رو داره که میتونه از ترکیب این اجزاء ریز اموری پیچیده تر درست بکنه که به اصطلاح تقلیل پیدا نمی کنه به اون اجزاء ریز. خصوصیاتی داره که یه جوری مستقل میشه از اون اجزاء پایین تر، بلکه میتواند برعکس نقش علی هم بر اون زیری ها داشته باشه. بنابراین بدن انسان درسته که از اون ذرات و اتم و اینها درست میشه، ولی میاد بالاتر، مولکول داریم، مولکول های درشت داریم، اندامک داریم، سلول داریم، دستگاه داریم و ارگانیزم داریم. خب یه چیزایی از این چیزایی که ایمرج میشه خاص انسانه، جانوران دیگه ندارن. به خصوص اون چیزی که به نظر ایشون در این زمینه مهمه، یکی بحث پیچیدگی شناختی است و یکی هم بحث اختیاره. این دوتا به یه معنایی که الان توضیح میدیم خاص انسانه، در جانوران دیگه یا نیست یا به قول ایشون به درجات پایین تر وجود داره. این نظر ایشون در مورد انسان میگه که در برابر دو تا نظریه غیر دینی و دینی قرار میگیره. نظریه غیر دینی به اصطلاح ایشون سوسیو بیولوژیکال دترمینیزم هست، موجبیتگرایی سوسیو بیولوژیک یا زیستشناختی اجتماعی که توضیحشون، و دیگری به اصطلاح دوگانه‌گرایی الهیاتی است، تئولوژیکال دوالیزم هست. اون موجبیت زیست شناختی چی میگه؟ میگه که انسان فقط ماده است، چیز بالاتر از ماده نداره. ولی ایشون میگه من به روح قائلم، من قائل نیستم به اینی که انسان فقط ماده باشه، ولی این روحی که من میگم با اون روحی که در اون به اصطلاح نظریه دوگانه‌گرایی الهیاتی وجود داره متفاوته. اون نظریه دوگانه‌گرایی الهیاتی دو تا مثال میزنه، یکی پاپ ژامپل دوم هست و یکی ترنس نیکولاس هست. پاپ ژامپل دوم میگه که بدن انسان درسته از تحولات جانوران پدید آمده، ولی روح انسان رو، روح تک تک انسانها رو خداوند مستقیما خودش خلق میکنه و این دو تا دوگانه هستن که بعدن به هم مرتبط میشن. و پاپ میگه که اگر یه همچین نفس روحانی قائل نباشیم هیچ کرامتی برای انسان نمیتونیم اثبات بکنیم، بدن انسان کرامت انسان رو تأمین نمی کنه. اون آقای ترنس نیکولاس میگه که دو تا انسان خصوصیت داره که نمیتونه از ماده به وجود بیاد، یکی کانشسنس هست و یکی هم آزادی هست. تقریبا همون دو تا خصوصیتی که این آقای پاپ میگه. آقای پاپ میگه، اون آقای نیکولاس میگه که به نظر من ماده، تحولات ماده نمیتونه به کانشسنس و فریدام بیانجامه، حتما خداوند بایستی اینها رو در انسان ایجاد کرده باشه. آقای پاپ میگه که نه، به نظر من هم این امور شناختی و کانشسنس و هم آزادی به صورت با درجات پایین تر در جانوران وجود داره. علم نشان میده که اینها با درجات پایین تر در جانوران وجود داره و شمای آقای ترنس نیکولاس قائل نیستی که خداوند اینها رو در جانوران مستقیما خودش آفریده باشه. بنابراین نیازی نداریم در انسان هم به فعل مستقیم خداوند استناد بکنیم. و همون مشکلی که معمولا میگن در این زمینه‌های طبیعی توسل به فعل مستقیم خداوند خدا رو میکنه خدای رخنه پوش. ایشون خیلی تصریح نمیکنه که بین این به اصطلاح روحی که قائله و اون بدن دقیقاً چه ارتباطی هست، ولی حداقلش این هستش که اون ارتباط دوگانگی نیست، یعنی یه جوری بالاخره این روح به بدن وابسته است، نمیتونه مستقل از بدن باقی بمانه، حتما بایستی بدن باشه. ولی با اونی که به اصطلاح اون سوسیوبایولوژیست ها میگفتن متفاوت. خب این طبیعت انسان اجمالا از دیدگاه ایشون. ایشون میگه که به نظر من این طبیعت انسان مبنای اخلاقه. باز این نظر میگه که میان دو تا نظریه رقیب هستش که از اون دو تا مبنا در میاد. یه نظر در مورد اخلاق باز تقلیل گرایانه است که همون به اصطلاح سوسیوبایولوژیکال دترمینیستا، اینا در اخلاق به اصطلاح ریداکشنیست هستن. چی میگن؟ میگن اخلاق بر میگرده به سازشی که در اثر انتخاب طبیعی و تکامل در انسانها پدید میاد. اخلاق سازش است، یعنی اخلاق ریدیوس میشه به یه امر طبیعی که انتخاب طبیعی یا تکامل ایجاد میکنه. از اون طرف اون دوگانه‌گراها نه که به اصطلاح روح انسان رو یا نفس انسان رو مستقل میکنن از بدن، اخلاق رو بر میگردونن به خدا، یه جوری بیگانه میکنند اخلاق رو از طبیعت، از علم، از بدن. و اون حالت میانی که ایشون در اونجا داشت میگه من اینجا هم دارم. میخوام بگم که اخلاق نه 100% بر میگرده به امور طبیعی علمی، نه 100% برمیگرده به امور دینی و غیر علمی. چجوری؟ اینجوری. بله، این خصوصیاتی که در انسان پدید آمده، این خصوصیات طبیعی، اینها استعدادهایی هستند در انسان که اگر اینها بالفعل بشن، اینها کمال اخلاقی انسان رو تأمین میکنه. یک استعدادهای طبیعی در انسان به وجود اومده. این استعدادهای طبیعی چجوری به وجود اومده؟ همون جوری که نظریه تکامل به ما میگه. من از کجا میفهمم استعدادهای طبیعی انسان چیست؟ میرم به علم نگاه میکنم. اون استعدادهای طبیعی هستش که مبنای اخلاق قرار میگیره. کمال اونها میشه اخلاق. حالا از اینجا به بعد دین میاد به من کمک میکنه که من بفهمم که کمال اونها چیه. اون چیزی که برای ما مهم بود امور شناختی بود و اموری که به اختیار مربوط میشد. در زمینه امور شناختی میگه من دیندار میگویم که علم به خداوند هست که کمال من حساب میشه، و بعد از علم به خداوند، علم به خودم هست و علم به دیگر مخلوقات خداوند، به خصوص انسان ها. این علم کمال اخلاقی انسان است. اگر کسی این علم رو پیدا بکنه، این به لحاظ اخلاقی کمال پیدا کرد. این از جهت اون جنبه طبیعی شناختی انسان. از جنبه‌ای که به اصطلاح به اختیار و آزادی و اینها برمیگرده، ایشون فضیلت محبت رو مطرح میکنه. میگه که اون چیزی که انسان براش کماله محبته. محبت کمال اصلی، فضیلت اخلاقی کمال اصلی انسانه. فضائل اخلاقی دیگر هم کمال اخلاقی انسان هستند، ولی تحت این محبت قرار میگیرن. به تعبیر خود این آقای پوپ، محبت شبیه صورت ارسطویی است و این فضائل دیگر شبیه ماده ارسطویی. این محبت به اینها شکل میده. من مسیحی، من پوپ، برای چی میگم که این دوتا کمال حساب میشه؟ برای اینی که ما میگیم که انسان به صورت خداوند آفریده شده و اون چیزی که انسان رو شبیه تر میکنه به خداوند، کمال اخلاقی انسان حساب میشه. خداوند حکمت خالصه، و محبت خالصه و انسان این مقدار میتونه به خداوند شبیه بشه. اینم اون اینی که گفتیم که طبیعت انسان میشه مبنای اخلاق. قسمت سومش گفتیم که انسان، ایشون میگه انسان میتونه از این سطح بالاتر بره، این سطح طبیعی انسانه، انسان میتونه از این سطح بالاتر بره. چی جوری میتونه بالاتر بره؟ هیچی، به فضل خداوند، به عنایت خداوند. در سطح طبیعی انسان مثلا انسانها به خیشاوندان خودشون بیشتر میرسن، با دشمنان خودشون دشمنی میکنن، ولی وقتی انسان از این سطح طبیعی بالاتر بره دیگه تمام انسان‌ها براشون برابر میشه، دیگه خیشاوند و غیر خیشاوند نداره، دیگه دشمن و غیر دشمن نداره، از سطح طبیعی انسان رفته بالاتر. وقتی انسان از سطح طبیعی خودش میره بالاتر دیگه خود طبیعی محور اخلاق نیست، خدا میاد به جاش میشینه، من میشم تا اونجایی که ممکنه خدا، و چون خداوند برای همگان به یکسان محبت داره من هم به همون مقدار میتونم محبت بکنم، ولی بر اساس این توضیح معلومه که همگان نمیتونن به اینجا برسن، بایستی تلاش زیادی خود فرد بکنه، و اون چیزی که مهمه فضل خداست که میتوانه انسان رو از این به اصطلاح سطح طبیعی بالاتر ببره. این میشه اجمالاً فلسفه اخلاقیش بر اساس دیدگاه مسیح. میریم سر تبیین تکاملی اخلاق. با یه همچین مبنایی ایشون تبیین‌های تکاملی اخلاق رو عرض کردم تا حدی میپذیره، تا حدی رد میکنه. من اینجا متاسفانه فرصت ندارم که نه نظریه تکامل رو توضیح بدم، نه اینی که چجوری میشه با اون نظریه تکامل اخلاق رو تبیین کرد. ایشون میگه که اجمالاً پنج، اون چیزی که در تبیین تکاملی اخلاق محور قرار میگیره به اصطلاح از خودگذشتگیست، التروئیزم هست. اجمالاً اینه، جانداران بر اساس انتخاب طبیعی باید یه کارایی بکنن که احتمال بقا و تولید مثل خودشون رو بیفزاین، ولو این افزایش احتمال بقا و تولید مثل من باعث بشه که احتمال بقا و تولید مثل دیگران کاهش پیدا بکنه. این یه جور خودخواهی تکاملی است. بر اساس انتخاب طبیعی جانداران الا ولابد باید یه همچین صفاتی پیدا بکنن، اما جانداران از خودگذشتگی هم دارن، یعنی یه رفتارهایی میکنن که احتمال بقا و تولد مثل خودشون رو میکاهه، احتمال بقا و تولد مثل دیگران رو میافزایه. بر این اساس نظریاتی که این رفتارهای از خودگذرانه رو تبیین میکنه میان اخلاق رو هم تبیین، اخلاق انسان رو هم تبیین میکنن. ایشون میگه آره، پنج تا نظریه برای رفتار از خودگذرانه در انسان وجود داره. یکی نظریه به اصطلاح کین سلکشن هست، نظریه انتخاب خیشاوند هست برای آقای همیلتون، یکی نظریه از خودگذشتگی متقابل هست، رسیپروکال التروئیزم برای آقای تریورز، یکی جبران غیر مستقیم هست، ایندایرکت به اصطلاح رسیپروکیشن برای آقای الکساندر، یکی فریب دیگران هست برای آقای به نام اسمیت، و یکی هم انتخاب گروه هست برای سوبر و ویلسون. یه اشاره‌ای توی پاورقی میکنه که آره، بعضیا هم به اصطلاح از ترکیب نظریه تکامل با فرهنگ برای این تبیین رفتار از خودگذرانه استفاده کردن. خب ایشون میگه که من چند تا اشکال میکنم به این نگاه تکاملی به انسان. یکی اینستش که اولین سری اشکالات مفهومیه. میگه شماها خود رو در خودخواهی و از خودگذشتگی به یه معنایی به یه معانی به کار میبرید که من قبول نمی کنم. خود رو گاهی شما به ژن‌های فرد اطلاق میکنید. مثلا توی اون کین سلکشن میگن که این یه جوری خودخواهی است، هنوز از خودگذشتگی نیست. چرا؟ چون وقتی من به بچه خودم میرسم که ژن‌های من در او هست، اصل ژنه، و وقتی اصل ژنه من از خودگذشتگی نکردم، به بچه خودم وقتی میرسم او در واقع یه جوری خود منه. میگه من اینو قبول ندارم. اگر شما بخواید بگید خود یعنی ژن‌های فرد، این رو من قبول ندارم. یا این بحث توی این زمینه‌ای که داریم بحث میکنیم خیلی مطرحه، بحث خودفریبی. بحث خودفریبی، انسان ها بسیار خودفریبند در این زمینه تبیین اخلاق انسان، بسیار این مطرح شده، انسان ها بسیار خودفریبند. بنابراین با نگاه تکاملی، این خودی که من با خودفریبی به اون قائلم، این خود من نیست، یه چیز دیگری خود منه. یعنی این چیزی که میگیم خود، یعنی زیستشناسا میگن خود، این خودیست که ورای اون کسیست که من با خودفریبی فکر میکنم خودم هم. و همینطور خودخواهی یا از خودگذشتگی، شما مفاهیم خودخواهی و از خودگذشتگی رو جوری به کار میبرید که من به کار نمیبرم. من اصلا ژن رو و این چیزهایی که شما میگید به عنوان خود یا خودخواهی قبول ندارم. اون چیزی که توضیح دادیم که میگیم طبیعت انسان، که بله اون امور شناختی و اختیار و اونجور چیزا، اون هستش که اون خود انسان رو تشکیل میده و در دنباله همین خواهیم گفت. اون خود سومی که بعد از عبور از این خود طبیعی من بهش میرسم که خدا جای من قرار میگیره، در واقع اون خود اصلی منه، در واقع اون خود اصلی من. این یک اشکال مفهومی. یک اشکال مفهومی دیگر در این زمینه به اصطلاح تبیین اخلاق، میگه در اخلاق انسان نیت انسان محوریت داره. شمای زیستشناسان که دارین تبیین تکاملی اخلاقی میکنین به صرف رفتارهای مشاهده پذیر انسان اکتفا میکنین، با نیت فرد کاری ندارین. صرف اینی که من یه کاری بکنم، این کار باعث کاستن بقا و تولید مثل من بشه، باعث افزودن بقا و تولید مثل شما بشه، این میشه از خودگذشتگی. حالا نیت من برای این کار چیه؟ محل بحث شما نیست. در صورتی که به نظر من اتفاقا برای اینکه از خودگذشتگی به اصطلاح مصداق پیدا بکنه، حتما نیت باید باشه. و این نیت رو شما در به اصطلاح تعریف از خودگذشتگی به کار نمیبرید. اشکال دوم، اینا اشکالات مفهومیه. اشکال دوم اشکال روشی است. همچنان که به این به اصطلاح بحث نیت و اینها به اصطلاح اشاره کردیم، اشکال روشی برمیگرده باز به همین نیت، که تبیین تکاملی به اصطلاح اخلاق اصلا نیت رو به حساب نمی آورد، در صورتی که اصله. و بعد اشکالات محتوایی است. من اینجا 9 تا اشکال رو از ایشون آوردم که اجمالا عرض می کنم. اینا رو نمی پذیره ایشون. اولین اشکال این استش که زیست شناسان فکر میکنن که آدمیان همشون از ته یک سری انگیزه های واحدی دارن به صورت ناخودآگاه. در درجه اول انگیزه هاشون این استش که یه کارایی بکنن که بقا و تولد مثل خودشون تأمین بشه. در درجه بعد انگیزه شون این استش که یه کارایی بکنن که بقا و تولد مثل نزدیکان و خیشانشون تأمین بشه. در درجه بعد یه کارایی میکنن که بقا و تولد مثل گروهی که در اون قرار دارن تأمین بشه. میگه این برای من قابل قبول نیست. اینی که بگیم تمام انسانها به صورت واحد این گونه رفتار میکنند، این برای من قابل قبول نیست. انسانها متفاوتن. ممکنه یک کسی اصلا خودخواه به اون معنا نباشه، یک کسی اینجوری به خیشان خودش نرسه، یک کسی اینجوری وابسته به گروهش نباشه. شما برای چی دارین این حرف رو میزنید؟ اشکال دوم این استش که بر اساس این تبیین تکاملی اخلاق انسان‌ها خودخواهند، به لحاظ روانی خودخواه میشن و این خودخواهی روانی عمدتاً موجب میشه که اینا بد اخلاق بشن، یعنی بیشتر به امور بد اخلاقی گرایش پیدا بکنن تا به امور خوب. میگه من از دیدگاه مسیحی نمیتونم این رو بپذیرم. انسان‌ها رو خداوند خوب خلق کرده. خودخواه اینجوری خلق نکرده. از خودگذشتگی هم برای انسان یه جوری طبیعی است. بله من به این گناه و اینجور چیزا معتقد هستم، من مسیحی هم دیگه، ولی معتقد هستم که انسانها از روی اختیار خودشون رو خودخواه کردن، گناه آلود کردن و بد کردن. ریشه اخلاق بد انسان ریشه طبیعی نیست، ریشه زیستی نیست، ریشه تکاملی نیست، ریشه الهیاتی است. انسان‌ها از اختیار خودشون بس بد استفاده کردن و گناه آلود شدن و به سمت گناه کشیده شدن. اشکال دو. اشکال سوم این استش که انسان‌ها نمی‌توانند از این حدودی که ما ترسیم کردیم بیرون بروند. در درجه اول به خودشون برسن، در درجه دوم به خیشانشون برسن و در درجه سوم به گروهشون برسن. انسان ها نمی توانند از این حدود فراتر بروند. نه خیر، انسان ها گفتیم می توانند. اگر خداوند فضلی بکنه اونا هم یه تلاشی بکنن، انسان ها می توانند از این حدود خارج بشن. اشکال چهارم این هستش که در این نظریه دوستی تبدیل میشه به معامله، تبدیل میشه به اینی که من از خودم میگذرم برای شما که شما هم برای من بگذرید. اون به اصطلاح از خودگذشتگی متقابل که میگفتیم دوستی واقعی نداریم. من واقعا خیر و شر شما برای من مهم نیست، خیر و شر شما اونجا برای من مهمه که وصل میشه به خیر و شر من. من سعی میکنم خیر و شر شما رو ملاحظه بکنم برای اینی که شما پس فردا برگردین خیر و شر من رو ملاحظه بکنید. ولی ما معتقد هستیم که نخیر، دوستی واقعی به لحاظ اخلاقی اهمیت داره و انسان ها می توانن به این دوستی واقعی برسن. اشکال پنجم این استش که بعضی ها گفتن که این از خودگذشتگی متقابل همون حرفی است که مسیحی ها به تعبیری به اصطلاح میگن گلدن رول، قاعده طلایی، قاعده زرین در انجیل هست که آره شما آن چیزی رو که دوست دارین دیگران برای شما بکنن شما هم برای دیگران بکنید. این یه چیزی است که همه ادعا کردن که یه قاعده است که همگانی است. حتی عرض میکنم اینجا هم ایشون گفتن که اصلا ریشه تکاملی داره، به همون از خودگذشتگی متقابل برمیگرده. و کسانی مثل ریچارد هر مدعی بوده که این قاعده به اصطلاح اصل تأمین پذیری در اخلاق در تمام فرهنگ ها، در تمام ادیان، در تمام فلسفه ها از جمله کانت و اینها هست. ولی ایشون مخالفت میکنه، میگه همون حرفی که گفتیم در مورد دوستی که به معامله تبدیل میشه، میگه وقتی مسیحی میگه که برای دیگران کار بکن نبایستی انتظار داشته باشه که برگرده. وقتی مسیحی برای دیگران کار میکنه بیمنت کار میکنه، انتظار نداره برگرده، و اگرم انتظار داشته باشه برگرده از این فرد انتظار نداره برگرده، از خدا انتظار داره برگرده. بنابراین اگر فرد مقابل من بر نگردوند این کار مثبت من رو، من دوباره کار مثبت براش میکنم. اینطوری نیستش که به اصطلاح بر اساس از خودگذشتگی متقابل اگر من کار خوبی برای شما کردم شما بر نگردونید دوباره من کار خوب برای شما نمیکنم. این اشکال پنج. اشکال ششم باز برمیگرده به همون نیت و اینها که آره شما اصلا نیت رو به حساب نمیارین در این تبیین هایتون، ولی به نظر من اتفاقا نیت محوریت داره. اشکال هفتم میگه که کسانی که تبیین تکاملی اخلاق کردن فرهنگ ها رو نادیده گرفتن. اخلاقیات انسان یه مقدار خیلی زیادی وابسته است به فرهنگ هاشون و این فرهنگ لزوماً ارتباطی با امور زیستی نداره. انسان‌ها در فرهنگ‌های مختلف اخلاق‌های متفاوت داشتن. و لزوماً با اون تبیین‌های تکاملی اخلاق ارتباط نداره. مسیحیان هم اینطور بودن، مسیحیانی بودن که طرفدار بردهداری بودن در یه زمانی که بردهداری به لحاظ فرهنگی مشکلی نداشت، ولی در یه زمانی دیگه نه، مخالف بردهداری بودن. در یه زمانی طرفدار جنگ بودن، در یه فرهنگی طرفدار جنگ بودن با یه شرایطی، در یه شرایط دیگری طرفدار صلح بودن. الان بعضی از مسیحی‌ها طرفدار حق مادر در سقط جنین هستن، بعضی از مسیحی‌ها مخالف هستن. اینا یه سری امور اخلاقی هستش که تبیینشون با فرهنگ، نه با تکامل. و تکاملیون فرهنگ رو نادیده گرفتن. اشکال هشتم این هستش که آره، بعضی از تکاملیون میگن اصلا اخلاق توهمه، توهمی است که ژن‌های ما ایجاد کردن برای اینکه ما یه کارایی بکنیم ژن‌ها برن در نسل‌های بعد. انسان مجبوره، مختار نیست، اختیار یه جور توهمی است که انسان داره. نه، بعضی تکاملیون دیگر گفتن نه خیر، انسان مختاره، اتفاقا تنها جانوری است که میتونه در برابر ژن‌ها بایسته. در برابر اینی که ژن‌ها اونها رو مجبور بکنه که به نسل بعد ببره، بایسته و کار خودش رو بکنه. ایشون میگه که من یه حرف دیگه ای میزنم. من میگم که اگر انسان فضیلت کسب بکنه، میتوانه در برابر این امور طبیعی مقاومت بکنه و تازه مختار بشه. اگر انسان فضیلت نداشته باشه، اگر انسان فضیلت کسب نکنه، بله من میپذیرم که مجبوره، از جمله جبر ژن‌ها، از جمله جبر فرهنگ‌ها. اون چیزی که انسان رو از این جبر آزاد میکنه، مختار میکنه، فضائل اخلاقی است. هرچه انسان فضیلتمندتر میشه، مختارتر میشه. اشکال نهم این استش که شما قضیه رو برعکس دیدید. اخلاق و دین رو در خدمت بقا و تولید مثل انسان دیدید. گفتید چرا انسان اخلاقی است؟ چرا انسان دین داره؟ چون اخلاق و دین به درد بقا و تولید مثل انسان میخورده. من دین دارم، من برعکس میگم. من میگم که بقا و تولید مثل هست که به درد اخلاق و دین میخوره. و اما با وجود این اشکالاتی که ایشان میگیره، میگه نه، من بعضی از چیزایی که این تبیین‌های تکاملی اخلاق میگن میپذیرم. بعضیاش که میپذیره چیه؟ ایناست. اولا اینی که آره، واقعا راست و حسینیش به تعبیر ما، وقتی ما به آدما نگاه میکنیم، آدما معمولا همین جوری هستن که نظری تکامل میگن. اول به لحاظ عاطفی فکر خودشونن، بعد فکر خیشانشونن، بعد فکر گروهشونن، بعد دیگه اگر برسه به دیگران میرسه، ولی معمولا به دیگران هم نمیرسه. درسته، تبیین معمولی آدم ها رو شما بد ندادید، اگر منحصر نکنید به این مقدار شاید من بپذیرم. دوم اینه که آدمیان به لحاظ توانایی نمیتونن 100% اینجوری بشن که خودشون رو کلن منفی بکنن، از به اصطلاح پاک بکنن و مثلا همه چیز براشون علی سبیله بشه. بالاخره یه تهمانده از خود اونجا باقی میمانه. بله، ما خود فریب هستیم، من میپذیرم. زیاد این ما در این زمینه این مشکل رو داریم. انسان ها هم دیدیم هم شنیدیم که میتونن خشن بشن، میتونن به بیرون از این گروه ها دشمنی بکنن و آسیب برسونن. اینا رو شما خوب توضیح بدین. انسان به وجود در زمینه این امور زیستی، خوردنی، امور جنسی و و خب گاهی تمایل داره که به صورت غیر اخلاقی رفتار بکنه، یعنی اگر بشه سر دیگران کلا بذاره. و آخریش این استش که من از شما میپذیرم که اگر انسان به لحاظ زیستی متفاوت میشد، اخلاقش هم متفاوت میشد. بر اساس اون مبنایی که گفتیم، یه جور طبیعی گراییه، اگر انسان به لحاظ زیستی متفاوت میشد، اخلاقش هم متفاوت میشد. این میشه تبیین تکاملی اخلاق، نظر ایشون در مورد تبیین تکاملی اخلاق. و بحث آخر این استش که ایشون بر این بر اساس این مبانی از یه جور واقع گرایی در اخلاق دفاع میکنه، از یه جور واقع گرایی اخلاقی مسیحی دفاع میکنه که اجمالاً توضیحش رو دادیم، و این واقع گرایی رو در برابر به اصطلاح تقلیل گرایی قرار میده. من میگم که این نظریه ایشون در مورد واقع گرایی یه جوری طبیعی گرایی دینی است، به این معنا که اون امور طبیعی که در انسانها از راه تکامل و اینها به وجود اومده، اونا هستش که مبنای اخلاقه. اونا یه استعدادهایی است که اگر ما اون استعدادها رو بالفعل بکنیم، به اصطلاح کمال اخلاقیمون میرسیم. این از این جهت. از اون جهت که گفتیم که این بالفعل کردن رو دین به ما یاد میده که کجاها هستش که اگر اونها بالفعل بشه، یا به چه شیوه اگر بالفعل بشه، اون کمال اخلاقی انسان تأمین میشه. من میگم این یه جور طبیعی گرایی دینی است. ایشون میگه که خب این نظریه من در برابر تقلیل گرایی است، در برابر ریداکشنیزم. این دفعه این ریداکشنیزم اونتولوژیکه. ریداکشنیستای اونتولوژیک چی میگن؟ میگن که اصلا واقعیت اخلاقی نداره. گفتیم برمیگرده به سازش و اینها دیگه. میگن اصلا اخلاق واقعیتی نداره. اون چیزی که واقعیت داره همین اتم و سلول و اینجور چیزاست. اخلاق هیچ واقعیتی نداره. یه چند تا مثال میزنه. یکیش مثلا از یه فیلسوف از مایکل روس با آقای زیستشناسی به نام ادوارد ویلسون با همدیگه این حرف رو زدن که اخلاق چیزی نیست مگر سازش که به کار افزودن تناسب تجمعی فرد می آید. باورهای اخلاقی ما مطابق هیچ واقعیتی نیستند، ولی ما در اثر توهمی که ژن‌هایمون برامون ایجاد کردن باورهامون رو ابجکتیو می دانیم. این به اصطلاح فنی یه جور نظریه خطاست، ارور تیوریه. ارور تیوریستا چی میگن؟ میگن که ما فکر میکنیم که یه واقعیت اخلاقی وجود داره، ولی خطا میکنیم، واقعیت اخلاقی وجود نداره. این خطا از کجا در ما پدید آمده؟ هیچی جنا در ما ایجاد کرده. یکی دیگه هست، رابرت رایت، میگه که مردم اون نوع حکم اخلاقی رو به هم یاد میدن که کمک میکنن ژن‌های اونها رو به نسل بعد ببره، و هیچ دلیلی وجود نداره که اخلاقیات موجود بازتاب حقیقتی فراتر باشن. کس دیگری زیستشناس به نام دیوید باس میگه که روابط جنسی خارج از خانواده به عنوان مثال ممنوعه، ولی فقط به این دلیل که به مصلحت تولید مثلی افراده. اگر به مصلحت تولید مثلی افراده، بنابراین اشکال داره. ایشون میگه که من از اون دیدگاه خودم دو تا اشکال به این نظریه غیر واقع گرایانه میگیرم. یکی این استش که حتی علم هم میگه که فقط این چیزهای پایینی نیستن. گفتیم یه چیزهای ایمرج میشن، یه چیزهای کامپلکسی ایمرج میشن که اونا هم واقعی هم. شما اونا رو ریداکشنیست هستید و شما اونا رو ندیدین. و نکته دیگر این استش که اگر یه همچین نظری رو قبول بکنیم، زیرا به اخلاق زده میشه. اگر نظریه ریداکشنیستی شما رو ما قبول بکنیم، زیرا به اخلاق زده میشه. اون چیزی که محوریت برای اخلاق داره کرامت اخلاقی انسانه، و اگر انسان چیزی نیست الا ابزاری برای انتقال ژن‌ها، هیچ کرامتی برای انسان باقی نمیمونه، هیچ ارزشی برای انسان باقی نمیمونه. من برای چی برای انسان اهمیت اخلاقی بدم؟ ایشون میگه که انسان به ماه و انسان کرامت داره و بنابراین با اون مقدماتی هم که گفتیم با آرایش یه جورای سازگاره و با این نظریات شما ناسازگار. خیلی ما تقریبا یک کتاب رو در عرض نیم ساعت خدمت شما عرض کرد. حالا میخوام نقد بکنم این آرا رو از نظر اسلامی و نظر فلسفی خودم. من این تفکیک به اصطلاح نچرالیزم و نان نچرالیزم در فلسفه اخلاق برمیگرده به آقای به نام مور، جورج ادوارد مور. این داستان داره که این تفکیک بر چه اساسی است، نچرالیزم و نان نچرالیزم. من نمیخوام فعلا در این به اصطلاح تشکیک بکنم، من با این ابزار میخوام بگم من از یه جور نان نچرالیزم میخوام اینجا دفاع بکنم، از یه جور نان نچرالیزم اسلامی میخوام دفاع بکنم و بنابراین نظریه ایشون رو در مورد نچرالیزم میخوام رد بکنم. من معتقد هستم که هیچ استعداد طبیعی انسان نیستش که تکاملش، کمالش، به اصطلاح بالفعل شدنش به قول ایشون این بشه کمال اخلاقی انسان. حتی اونهایی که خاص انسانه از جمله امور شناختی و اون به اصطلاح اموری که به اختیار و اینها مربوطه، حتی از این شورتر اون چیزهایی که ایشون میگفت دین به من یاد میده، مثلا معرفت به خداوند یا محبت، خب من دلیل اصلیم موارد نقضه. من میخوام یه چیزهایی رو نشون بدم که طبیعیست، استعداد طبیعی ماست، ولی ما نه تنها نبایستی اون استعدادهای طبیعی رو بالفعل بکنیم، بلکه بایستی مهارش بکنیم، بلکه حتی الامکان بایستی از بینش ببریم. خود ایشون به اصطلاح قبول کرد که انسانها استعداد طبیعی خودفریبی دارن، استعداد طبیعی خودفریبی دارن. استعداد طبیعی خودفریبی رو نمیشه به کمال رسون، باید زد تو سرش، باید مهارش کرد. فوق العاده هم مشکله، فوق العاده هم مشکله. حتما بایستی دیگران به آدم کمک بکنن. اگر من باشم و خودم، من یقینا همچنان خودفریب خواهم بود. حتما بایستی یکی بیرون باشه که حواسش باشه، منو خوش بشناسه به لحاظ اخلاقی، او بتونه من رو از خودفریبی نجات بده. باز ایشون گفتش ما هم به صورت طبیعی تمایل داریم که خودمون رو برتر از دیگران بدانیم. این هم یه جوری خودفریبی است که من فکر بکنم که من بهتر از دیگران هستم، من یه جوری محورم، بقیه یه جوری فرع هستم. بنابراین ما یه چیزهای طبیعی داریم، یه استعدادهای طبیعی داریم که به هیچ وجه نبایستی اونها رو مبنای اخلاق قرار بدیم. میاییم سر این چیزهایی که حتی رنگ و بوی دینی پیدا میکنه. آیا معرفت خداوند کمال اخلاقی انسانه؟ نه، شیطان هم معرفت یقینی و صد درصدی و اینها به خداوند داشت. در قرآن به ما گفته میشه آدمهایی هستند که یقین دارن از جهات نظری، ولی معذالک انکار میکنن، ولی معذالک ما معتقد هستیم که به لحاظ اخلاقی خوب نیستن. مشکل قضیه کجاست؟ مشکل قضیه فضائل و رذائل اخلاقی است. اگر کسی که معرفت به خداوند داره استکبار داشته باشه، اون معرفت خداوند نه تنها خوب نخواهد بود، بلکه بد خواهد بود. معرفت به خداوند، علوم دیگر هم از این قضیه استثنا نیستن. وقتی معرفت به خداوند استثنا نیست، علوم دیگر هم استثنا نیست. در مورد محبت هم همینطوره. اون محبتی که ایشان می گفت که ما را به شکل خداوند در می آورد و بنابراین خوب است، به نظر من خوب نیست، چون هیچ کس نمی تواند به شکل خداوند در بیاید. اون چیزها از دیدگاه اسلامی من دارم اینو عرض می کنم، اون چیزهایی که برای خداوند خوبه ممکنه برای من بد باشه، از جمله همین تکبر. برای من تکبر بده، ولی خداوند متکبره. برای من منت گذاشتن به هیچ کس خوب نیست، ولی خداوند منت میگذاره برای کارهایی که کرده. خداوند بعضی از افراد رو فریب میده، ولی من مجاز نیستم فریب بدم. اینی که یه چیزهایی انسان رو شبیه خداوند میکنه، این نمیتونه مبنای اخلاق انسان قرار بگیره. انسان نبایستی شبیه خداوند بشه، انسان بایستی بنده خداوند بشه. مبنای اخلاق انسان، اخلاق اسلامی، بندگی خداست، نه شباهت به خداوند. و به همین دلیل اون به اصطلاح محبتی که ایشون در اون مرتبه سوم میگفتش که انسان‌ها میتونن به اون مرتبه برسن، من اولا تردید دارم انسان‌ها بتونن به اون مرتبه برسن، کما اینکه خودش هم در اون چیزایی که میپذیرفت که انسان‌ها یه سری محدودیتی دارن، ولی حتی اگر هم انسان‌ها بتونن به اون مرتبه برسن، به نظر من به لحاظ اخلاقی چیز خوبی نیست. یعنی من از نگاه اسلامی وقتی نگاه میکنم، اگر من فقط فکر فضائل خودم باشم، تمام هم خودم رو در زندگی بگذارم که من به اصطلاح مجاهده با نفس بکنم، من خودم رو در خودم فضائل رو ایجاد بکنم، بله این میشه اون بندگی. یعنی این دیگه، من بایستی بکوشم خودم رو بنده خدا بکنم، در درجه اول این فضائل اخلاقی است باید در خودم ایجاد بکنم، بله این میشه کمال اخلاقی من، بله در این مسیر اگر محبت به دیگران لازم باشه بایستی بکنم، اگر محبت برای تمام انسانها لازم باشه بایستی بکنم، ولی فکر نمی کنم لازم باشه. برای اینی که من مثلا خشیت پیدا بکنم، توکل پیدا بکنم، اخلاص پیدا بکنم که اون فضائلی است که ما کمال اخلاقی انسان میدانیم، رسیدن به اون مراتب نهایی که ایشون میگه که ظاهرا شاید مشکل هم باشه، به اصطلاح خوب نیست، نمیتونیم بگیم خوب هست بر اساس این مبانی. اشکال دومی که من بهش میکنم، یه کمی من نسبت به اخلاق انسان بدبینتر از ایشون هستم و فکر میکنم که اون خوشبینی ایشون هم خیلی همچین به نفعش نیست. من وقتی به قرآن نگاه میکنم، اخلاقیاتی که به انسانها به اصطلاح قرآن میگه انسانها دارن منفیست و بسیار منفیست. من دیگه همه اهل فضل هستن، چند تا فقط مثال میزنم. من تا اونجایی که گشتم یک دونه هم نیست در قرآن آیه‌ای که یک اخلاق مثبت به همه انسانها یا اکثر انسانها نسبت داده باشه، ولی پر هست از اخلاقیات منفی. مثلا این، من فقط ترجمهش رو میگم و سوره و آیش. انسان بخیل است به حدی که اگر مالک خزائن رحمت پروردگار بود باز از انفاق میترسید. سوره اسراء آیه 100. انسان حریص آفریده شده، انسان حریص آفریده شده، وقتی شری به انسان میرسه بیتابی میکنه، وقتی خیری به انسان میرسه باز میداره. سوره معارج آیات 19 تا 21. هرگاه انسان خودش رو مستقنی ببینه حتما سرکشی میکنه. علق 6 تا 7. اگر خدا روزی بندگانش رو زیاد بکنه حتما در زمین فساد میکنه. شورا 27. خیلی زیاد. یه چیز دیگه که در قرآن خیلی اینا به اصطلاح کمه، یعنی فقط مثلا یک بار گفته شده که این خصوصیت در انسان هست، ولی بعضی از خصوصیات بد انسان زیاد اومده توی قرآن، زیاد اومده توی، مثل کفور. انسان فوق العاده کفوره، فوق العاده کفوره. هر چی بگم من خدا کم گفتم، و برای من خیلی به اصطلاح عجیبه که خداوند میگه قتل الانسان ما اکفره. خداوند وقتی میگه قتل الانسان، دیگه حسابش رو بکنید که قضیه چیست. یه چیز دیگه که خیلی تأکید شده هواهای انسانه. هواهای انسان 100% گمراه میکنه آدمی رو، مگر اینکه دین بیاد هدایتش بکنه، و مکرر در مکرر آمده. یکی دیگه بحث دنیا و شیطان هست. که تأثیرات اخلاقی بسیار منفی بر انسان دارن. در قرآن آمده که چند به اصطلاح تأثیرات منفی دارن. چرا این تأثیرات منفی رو دنیا و شیطان بر انسان داره؟ هیچی، مشکل از خود انسانه. در آیات قرآنی مشکل از خود انسانه، نه از دنیا، نه از شیطان. و اتفاقاً اون چیزی که در قرآن به من گفته میشه، اصلاً دین برای همین آمده. یکی از دلایل اصلی دین همین آمده که انسان تکی هم به لحاظ نظری در زمینه اخلاقی ایراد داره، هم به لحاظ عملی ایراد داره. من اومدم، من دین اومدم به شما یاد بدم که به لحاظ نظری چی خوبه چی بده، اون فضائل اخلاقی که گفتیم، و شاید مهمتر از اون اومدم به لحاظ عملی کمکت بکنم که به خودت غلبه بکنی. بدون کمک من، صریح آیه قرآن، بدون فضل و رحمت خدا هیچ کس اصلا موفق به تزکیه نمی شود. نور 21. بنابراین اون نگاه منفی که ایشون می گفت زیست شناسان و تکاملیون به اخلاق دارن و من مسیحی نمیتونم بپذیرم، نخیر، من مسلمان میتونم بپذیرم و اتفاقا به نفع منه. چرا؟ من الان یه تبیین علمی دارم برای این داده دینیم، بر اساس اون مقدماتی که گفتیم این آیات قرآنی رو من میتونم تبیین، خیلی راحت میتونم تبیین علمی بکنم. خب بنابراین من خیلی بیشتر از ایشون این مقدمات فلسفی بنده، یعنی در نقد اون مقدمات فلسفی اخلاقیش، بنابراین من از رویکردهای تکاملی به اخلاق بیشتر از ایشون دفاع میکنم. ایشون البته من احساس میکنم یه تناقضی تو آرایش هست. اگر شما فکر میکنی به لحاظ مفهومی ایراد داره، اگر شما فکر میکنی به لحاظ روشی ایراد داره، اگر شما اون ایرادات رو میگیری بعد اون چیزایی که قبول کردی چجوری قبول میکنی؟ اگر بالمره رد میکردی خوب بود، ولی نصف نیمه که نمیشه، نؤمن رو ببرد و نکفر رو ببرد که نمیشه. شما اون همه اشکالات اصطلاح مقدماتی و کلی گرفتی، ولی چطور میتوانی این اشکالات به اصطلاح که خودت میگی، من تمام اشکالات رو آوردم و نقد کردم، چون وقتم کمه من گور میکنم از اینها. خب منم از یه جور رئالیسم در اخلاق دفاع میکنم. بر اساس این مقدمات من از یه جور رئالیسم نان نچرالیست دفاع میکنم. هیچ امر طبیعی نیست که بتونه به اون معنایی که گفتیم یه استعدادی برای انسان باشه که مبنای اخلاق باشه، بلکه معمولا امور طبیعی اموری هستن که مشکل برای ما ایجاد میکنن، بایستی مهارشون بکنیم، بایستی خودمون رو عوض بکنیم، بایستی خودمون رو عوض بکنیم و به یه جوری یه موجود دیگری بشیم غیر از این چیزی که هستیم. اون چیزهای طبیعی مبنای اخلاق نیست. چه چیزی مبنای اخلاق هست؟ من گفتم ناطبیعی دینیست، بندگی خداونده. اون چیزی که مبنای رئالیسم بنده در اخلاق هست بندگی خداونده. هیچ علم طبیعی نمیتونه به من بگه آقا هدف اخلاقی تو، کمال اخلاقی تو بندگی خداونده. این تازه اول بسم الله من بایستی تبیین بکنم. چرا هیچ علمی نمیتونه به من بگه که بندگی خداوند هدف اخلاقی توست؟ دین من به من اینو میگه که آره من اومدم اینو به تو یاد بدم، تو تکی نمیتونی اینو یاد بگیری، ولی من فیلسوف بایستی این رو تبیین بکنم. در همین بحث تبیینه و به اصطلاح رابطه علم و دین، من فیلسوف به خصوص منی که دارم فلسفه علم کار میکنم بایستی این رو تبیین بکنم که چرا انسانها نمیتونن به یه همچین علمی تکی برسن. ولی من فکر میکنم شما میتونید به صورت هومورک اینو انجام بدید امشب تو خونه. بر اساس این مقدماتی که من گفتم میتونیم بگیم که قوای شناختی انسان خیلی محدوده. قوای شناختی انسان خیلی محدوده. حد اکثر بتونه همین زندگی طبیعی خودش رو بکنه. حد اکثر بتونه ببخشید همین زندگی حیوانی خودش رو بکنه. از این به بعدش بایستی از یه جای دیگه بیاد. علم من به من اینو تازه داره میگه، تکامل داره اینو به من میگه، توضیح انسان در تکامل اینو به من میگه که آقا قوای شناختی انسان خیلی محدوده، خیلی شما جدیش نگیر، دین بایستی به من یاد بده. بنابراین من به اصطلاح میگم که مبنای من از یه جور من فکر میکنم بندگی امر واقعی است. من جلوی چشم خودم الان امیدوارم که به اصطلاح به غیر از اون چیز افرادی که من میشناسم یقین دارم که بندگان خداوند هستن و فضائل و چون فضائل اخلاقی دارن بندگان خداوند هستن، بقیه هم که نمیشناسم همینطوری باشن. اینا صفات واقعی است که دارن، اینا صفات واقعی است که دارن، امری نیستش که من بگم که به اصطلاح ریدیوس میشه نمیدونم به اتم و سلول و اینجور چیزا. فضائل اخلاقی به خصوص بندگی خداوند اینا امور واقعی است، ولی باز مثل اون بندگی خداوند که گفتیم امر واقعی اینجوری نیستش که بتواند علوم طبیعی اینها رو کشف بکنه. نه خیر، علم اخلاق بایستی اینها رو کشف بکنه. علم اخلاق هم علم طبیعی نیست، بنابراین علم اخلاق هم علم طبیعی نیست، یه علم ناطبیعی است. درسته از الان من خودم از داده های علمی استفاده کردم، ولی از داده های دیگر هم از جمله داده های دینی بایستی استفاده بکنیم. هر کدوم از این سه تا قسمتی که گفتیم خیلی مطلب داره، ولی چون وقت من تمامه دیگه به همینجا بسنده.